ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا که مجله شامگاهی ما رو برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم، در دوشنبه شب همراه شما هستم 13 دی ماه و شما رو در این برنامه زنده تا یک ساعت آینده همراهی میکنم همراه با بقیه همکارانم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. همکارم فرهنگ قویمی در استودیوست.
با درود فراوان. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه درباره تحقیق درباره کمک های بابک زنجانی به انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد. آقای لاریجانی با بیان اینکه بابک زنجانی از کمک چند میلیارد تومانی به انتخابات ریاست جمهوری سخن گفته، افزود قوه قضاییه سخنان این فرد را عین واقع نمی‌داند و به گفته او زیاد ادعا می‌کند. هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری گفت او پیشتر پیشنهاد داده بود که بابک زنجانی به جای اینکه مستقیما در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد، در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد، اما این امر عملی نشد. صادق لاریجانی میگوید او موافق این موضوع بوده و قوه قضاییه مانع عملی نشدن آن نبوده است. برای بابک زنجانی به اتهام اختلاس حکم اعدام صادر شده است. در خبری دیگر، مقام‌های ایرانی از توقیف 3 لنج از کشورهای عربی و بازداشت 21 خدمه آنها به اتهام صید غیرمجاز در آب‌های خلیج فارس خبر دادند. به کشور یا کشورهای مبدأ این لنج‌ها و تابعیت خدمه آنها اشاره‌ای نشده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این لنج‌ها و خدمه آن به طور غیرمجاز وارد آب‌های ایران شده بودند. به گفته رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی و دریابانی جزیره کیش، افراد بازداشت شده به غیر از قصد صید ماهی در پی صید گونه نادر دریایی مانند کوسه های سفید بودند که بنابر قوانین ایران جرم سنگینی محسوب می شود. گزارش ها از عراق حاکی است که انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در یکی از مناطق پر جمعیت بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. در این انفجار همچنین دست کم 60 تن زخمی شدند. به گفته مقام های پلیس، قربانیان این انفجار که در شهرک عموماً شیعه نشین صدر رخ داده، کارگرانی بودند که برای یافتن کار در یکی از تقاطع‌های این شهرک انتظار می‌کشیدند. این انفجار دو روز پس از آن رخ داد که روز شنبه سه انفجار به کشته شدن دست کم 29 تن منجر شد. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. در ایران ده‌ها تن در اعتراض به وضعیت آرش صادقی و همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی در مقابل زندان اوین تجمع کردند. بنابر تصاویر منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی، این تجمع در آرامش برگزار شده و تجمع کنندگان تنها عکس‌های این دو زندانی را در دست داشتند. وکیل مدافع آرش صادقی شامگاه یکشنبه اعلام کرد وثیقه 500 میلیون تومانی گلرخ ابراهیمی ایرایی همسر آقای صادقی سپرده شده و با پایان کارهای اداری او تا روز سه‌شنبه آزاد می‌شود. این اقدامات پس از آن انجام شد که در روزهای گذشته اعتصاب قضای طولانی مدت آرش صادقی که در اعتراض به حکم زندان برای همسرش آغاز شد با واکنش‌های متعددی روبرو شده است. همچنین اعتصاب قضای علی شریعتی زندانی سیاسی اصلاح طلب هم که از روز 10 آبان شروع شده هنوز ادامه دارد. وضعیت جسمانی آقایان صادقی و شریعتی وخیم گزارش شده است. و در خبری دیگر، خبرگزاری رسمی ترکیه به نقل از پلیس این کشور از بازداشت 8 تن در ارتباط با تیراندازی مرگبار در یک کلوب شبانه ساعتی پس از مراسم سال نو در استانبول خبر داد. بنابر گزارش ها فرد مهاجم در میان بازداشت شدگان نیست و جستجو برای یافتن او ادامه دارد. مسئولیت این حمله را که 39 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت، گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش بر عهده گرفته است. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید و البته خبرها و گزارش هایی که شنیدید یا خواهید شنید رو میتونید در سایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، از جمله از اتهام به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهید شنید برای دریافت برخی مزایای مالی.
تحقیقاتی به صورت محرمانه و آرام در تمامی ماهای اخیر در جریان بوده است و روی یک ستاد ویژه رسیدگی به فساد مقامات بلندپایه دولتی.
انتقاد دستیار رئیس جمهور ایران از تعدد و فراوانی دستگاه‌ها و نهادها در کشور برای ایجاد قوانین و مقررات فراوان.
سخنان ایشون رو باید در چارچوب سیاسی دید و بررسی کرد و چارچوب سیاسیش هم عدم هماهنگی قوای سه‌گانه است و مشکلات ناشی از اون.
و انتقال گاز از ترکمنستان به ایران قطع شد.
تا یک تعریضی دراز مدت نشه معلوم نیست چقدر اضافه بر تولید ایران الان ظرفیت داره که مثلا به شمال برسونه و تا چه حدی میتونه برسونه.
در کنار برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک بیشتر میشنوید اگر همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بمونید. اما سری بزنیم به شهر استانبول. ترکیه به دنبال کشتار ده ها نفر از گردشگران خارجی و اتباع خودش در یک کلوب معروف، پلیس 8 نفر رو در رابطه با این حمله دستگیر کرده. فرد مهاجم که دقایقی بعد از حمله از محل در استانبول گریخته هنوز تحت تعقیب است و هویت او به طور کامل شناسایی نشده. صبح دوشنبه گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حمله مرگبار رو به عهده گرفته. از جمشید زند بشنویم.
یک روز پس از حمله مرگبار به کلوب رینا در استانبول، گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت و اعلام کرد که یکی از سربازانش این عملیات را انجام داده است. مقامات ترکیه هنوز این ادعای داعش را تایید نکردند. خبرگزاری اعماق متعلق به داعش این حمله را واکنش این گروه به حملات ترکیه علیه مواضع آن در سوریه و عراق توصیف کرده است. این گروه مراسم شب سال نو مسیحی را جشن کافران خوانده است. همزمان با اعلام مسئولیت داعش در حمله مرگبار کلوب رینا، ارتش ترکیه صبح دوشنبه حملات هوایی خود علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در شهر الباب سوریه را تشدید کرد. رسانه‌های ترکیه به نقل از بیانیه ارتش گزارش دادند که در حملات 24 ساعت گذشته در الباب دست کم 20 شبه نظامی گروه خلافت اسلامی کشته شدند. از سوی دیگر روز دوشنبه پلیس 8 نفر را که مظنون به ارتباط با حمله به کلوب رینا هستند در استانبول دستگیر کرد. به دنبال حمله بامداد یکشنبه به کلوب رینا، نیروهای امنیتی ترکیه عملیات گسترده‌ای را برای یافتن شخص مهاجم آغاز کردند ولی تاکنون ردپایی از او پیدا نشده است. رسانه‌های ترکیه با استناد به مقامات امنیتی گزارش دادند که فرد مهاجم به احتمال زیاد از اتباع قرقیزستان و یا ازبکستان است. روزنامه حریت هم گزارش داده است که سازمان امنیت ترکیه میت در روز 29 آذر اطلاعاتی مبنی بر حملات احتمالی در آن کشور در شب سال نو دریافت کرده بود. بر پایه این گزارش، داعش در نظر داشت در شهرهای استانبول، آنکارا، آدانا، آنتالیا و مرسین و در مکانهای شلوغ و پر رفت آمد دست به عملیات بمب‌گذاری و حملات مسلحانه بزند. نیروهای امنیتی پس از دریافت این اطلاعات تا آخرین روز سال گذشته میلادی 63 نفر از هواداران و اعضای داعش را در شهرهای استانبول، ازمیر، آنکارا، آدانا و شهرهای دیگر دستگیر کردند. به گزارش روزنامه حریت، بیشتر دستگیر شدگان از اتباع ترکیه نیستند. از سوی دیگر رسانه‌های ترکیه جزئیات بیشتری از حمله بامداد یکشنبه منتشر کردند. بر پایه گزارش‌ها این حمله تنها 7 دقیقه طول کشید و 39 نفر که 26 نفر آنها گردشگران خارجی بودند جان خود را از دست دادند. فرد مهاجم که هنگام حمله ماسک سیاهی بر صورتش داشت پس از کشتن مأمور پلیس، نگهبان شخصی کلوب رینا و چند نفر دیگر وارد محوطه کلوب شد و بی هدف به سمت مردم آتش کشود. یک کارشناس امنیتی به شبکه CNN ترک گفته است فرد مهاجم از گلوله‌های استفاده می‌کرد که از بدن انسان عبور می‌کنند و عده‌ای از قربانیان این حمله تنها با یک گلوله کشته شده‌اند. بیشتر قربانیان این عملیات جوانانی بودند که برای جشن سال نو میلادی به این کلوب معروف استانبول رفته بودند. 65 نفر هم در این حمله مجروح شدند. اجساد بیشتر قربانیان شناسایی شده و به خانواده‌هایشان در ترکیه تحویل داده شده است. خانواده‌های قربانیان گردشگر این حمله نیز وارد استانبول شده‌اند تا پیکر عزیزانشان را به زادگاهشان بازگردانند. ارتش و پلیس تدابیر امنیتی را در شهرهای بزرگ آن کشور افزایش دادند و فرودگاه‌ها، ترمینال‌های اتوبوس و شاهراه‌ها به شدت کنترل می‌شوند.
آخرین خبرهای مربوط به کشتار ده‌ها تن از گردشگران خارجی و اتباع ترکیه در یک کلوب معروف در استانبول رو شنیدید در گزارش همکارم جمشید زند. اما جزئیات رو میتونید در این زمینه در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم پیدا کنید، facebook.com/radio.farda.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو ادامه بدیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در مازون اتهام دریافت برخی مزایای مالی قرار گرفته، قرار هست این هفته بازجویی بشه. در ماه‌های گذشته اتهام‌های فساد مالی تنها متوجه همسر و پسر بزرگ آقای نتانیاهو بود، اما در روزهای گذشته فرماندهان پلیس اسرائیل به دادستان مراجعه کرده و گفتند مطالبی که در گفتگوهای بازجویان با شماری از افراد نزدیک به نتانیاهو شنیدند، لزوم تحقیق از خود او را هم ضروری کرده. از این موضوع درباره همین شرایط از فنوش رام بشنویم، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در گفتگویی که همکارم رضا ولی‌زاده با او داشته.
از ماها قبل سلسله اتهامات زیادی به ویژه از سوی رسانه ها و جناح‌های اپوزیسیون منتقد دولت آقای نتانیاهو مطرح بوده است در مورد ارتباط های شخصی آقای نتانیاهو، همسرشون و پسر بزرگشون آقای یائیر نتانیاهو با شماری از بازرگانان مشهور بین المللی، عمدتاً از یهودیان آمریکایی و یهودیان فرانسوی. تحقیقاتی به صورت محرمانه و آرام در تمامی ماهای اخیر در جریان بوده است و سوی یک ستاد ویژه رسیدگی به فساد مقامات بلندپایه دولتی، ستاد لهو در پلیس اسرائیل. اینا چند روز قبل مراجعه میکنند به دادستان اسرائیل و بهش میگن که آقای مندلبلیت، ما الان مقداری اسناد و مدارک در دست داریم که گمان زنی ها و زن و تردید رو در مورد برخی از خطاهای آقای نتانیاهو تقویت کرده، بنابراین شما به ما اجازه بازجویی رو بدید. تیم بازجویی بسیار قوی تشکیل شده است از بازجویان ویژه‌ای که در گذشته هم نخست وزیر قبلی رو مورد بازجویی و تحقیق قرار دادن. بر اساس گزارش‌ها این احتمال مطرح است که امروز آقای نتانیاهو روز اول بازجوییشون خواهد بود، ولی این احتمال هم مطرح است که به خاطر برخی از مسائل داخلی خود اسرائیل و برنامه کاری فشرده ایشون ممکن است به روز چهارشنبه موکول بشه.
واکنش آقای نتانیاهو تا این لحظه چی بوده به این اتهاماتی که مطرح شده؟
ایشون از ماها قبل وقتی که تازه یک سایه‌ای از این اتهامات مطرح بود تا به امروز یک جمله رو بیان میکنه. میگه چیزی در دست نیست، برای اینکه چیزی وجود نداشته و ایشان تاکید دارن که تمامی این فشارها منجر به تشکیل پرونده اتهامی علیه ایشون نخواهد شد.
خانم رام، به رسانه ها اشاره کردین، چطور بازتاب میدن رسانه ها در اسرائیل موضوع اتهامات آقای نتانیاهو رو؟
با عبارات بسیار پرتمطراق و حتی با عنوان زلزله سیاسی، و از حالا نظرسنجی ها رو در افکار عمومی به شدت دارن انجام میدن که اگر آقای نتانیاهو پرونده اتهامی علیهشون تشکیل شد و ایشون ناچار به کنار گیری شد، چه کسانی سر کار خواهند اومد، وضعیت دولت چه خواهد بود، جناح بندی ها چه خواهد بود. رسانه ها در اینجا اکثرا به شدت منتقد ایشون هستند و میشه گفت یک نوع حالت جشن رو دارن برگزار میکنن.
فرانوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بود. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
دیپلمات‌های روسیه که به ظن دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به دستور باراک اوباما از این کشور اخراج شدند به مسکو برگشتند. کرملین اعلام کرده پیش از مقابله به مصر منتظر گام‌های بعدی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در قبال روسیه خواهد بود. از آن رایسکایه بشنویم.
35 دیپلمات روس که با حکم باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واکنش به آنچه کاخ سفید مداخله مسکو در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا و هک کردن کامپیوترهای حزب دموکرات خوانده اخراج شدند، همراه با خانواده‌هایشان بامداد دوشنبه با یک هواپیمای اختصاصی روسی به مسکو بازگشتند. اخراج این دیپلمات‌ها موج جدید در جنگ لفظی روسیه و آمریکا به دنبال داشته. مسئولین روس این گام را انتقام‌جویی اوباما از کرملین و همچنین سنگ‌اندازی وی برای دولت آتی دونالد ترامپ توصیف کردند. در حالی که مسکو در ابتدا نسبت به تلفی شدید هشدار می‌داد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سرانجام اعلام کرد پیش از مقابله به مصر منتظر می‌ماند تا ببیند دونالد ترامپ چه رفتاری با روسیه خواهد داشت. میخائیل تولسکی تحلیلگر سیاسی بر این باور است که امیدهای کرملین برای بهبود روابط روسیه و آمریکا در دوره ای ترامپ نقش بر آب خواهد شد.
به نظرم مسکو در توهم است که با ورود ترامپ به کاخ سفید روابط روسیه و آمریکا بهبود خواهد یافت. تمام رؤسای جمهور آمریکا در ابتدای دوران حکومتیشان برای ترمیم روابط با روسیه اقدام می‌کنند، اما در پایان دورهشان این روابط بدتر از گذشته می شود، زیرا مشکل اصلی نه در کاخ سفید که در کرملین نهفته است. با توجه به اختلافهایی که احتمالاً در محافل سیاسی آمریکا پیرامون نقش روسیه در انتخابات اخیر به وجود خواهد آمد، بسیار بعید می‌دانم ترامپ حتی در ابتدای دوره خود بتواند برای بهبود روابط با روسیه اقدام کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در حاشیه مهمانی سالنو به خبرنگاران گفت درباره هک‌های دوره انتخاباتی چیزهایی می‌داند که دیگران از آن بی‌خبرند و این اطلاعات را روزهای سه‌شنبه یا چهارشنبه همین هفته فاش خواهد کرد. همچنین شون سپایسر از مشاوران ارشد ترامپ و سخنگوی آتی کاخ سفید طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC یکشنبه گفت درباره متناسب بودن اخراج دیپلمات‌های روس مظنون به جاسوسی سوال‌های جدی وجود دارد. او با انتقاد از عدم واکنش کاخ سفید به هک‌هایی که پیشتر به چین منسوب شده بود اظهار داشت.
I think one of the questions that we have is why the magnitude of this. I mean, you look at 35.
یکی از سوال‌هایی که داریم این است که چرا باید این اندازه تحریم‌های جدید اعمال شود. وقتی می‌بینیم 35 نفر اخراج شدند و دو ساختمان دیپلماتیک تعطیل شده، این سوال مطرح می‌شود که آیا این مجازات‌ها با اقدام انجام شده تناسب دارد؟ شاید داشته باشد، شاید هم نه. باید بیشتر تحقیق شود. اما منظور من این است که اگر به تاریخ جدیدمان بنگرید، می‌بینید که به هیچ اقدامی چنین واکنشی نشده. و این سوال پیش می‌آید که آیا به جای پاسخ دیپلماتیک با انتقامی سیاسی مواجهیم؟
این اظهارات در حال بیان شد که بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا از جمله چهره‌های برجسته حزب جمهوری‌خواه نه تنها از تصمیم اوباما برای اخراج دیپلمات‌های روس استقبال کردند که وعده دادند تحریم‌ها علیه روسیه را گسترش دهند. در میان آنها سناتور جمهوری‌خواه لینسی گراهام که همراه دو سناتور دیگر به گرجستان و اوکراین سفر کرده، یک شنبه 1 ژانویه سال 2017 را سال اقدام علیه پوتین نامید و تیم مصاحبه اختصاصی با بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد تشریح کرد.
We intend next year to introduce new sanctions beyond what exists today, beyond the
ما در صددیم در سال جدید تحریم‌های مضاعف بر تحریم‌های موجود در دولت اوباما وضع کنیم که حوزه‌های انرژی و بانکی روسیه را نیز مورد هدف قرار دهد و نه تنها بر ماموران اطلاعاتی امنیتی روسیه تأثیر بگذارد که بر شخص پوتین و محافل داخلی‌اش.
But Putin and his inner circle.
تنش‌ها میان روسیه و آمریکا که پس از الحاق کرمه و مداخله روسیه در شرق اوکراین شدت گرفت، باعث تحریم‌های جمعی از اشخاص حقوقی و حقیقی در روسیه شد. هفته گذشته، کاخ سفید اعلام کرد دو سازمان اطلاعاتی روسیه و 9 مأمور ارشد آنها در رابطه با مداخله روسیه در انتخابات آمریکا نیز مورد تحریم قرار گرفتند. آن رئیسک، رادیو فردا.
می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما میرساند.
امیدواریم بتونید از این راه‌ها صدای رادیو فردا رو بشنوید. در حالی که وکیل آرش صادقی زندانی سیاسی از پذیرفته شدن وثیقه 500 میلیون تومانی گلرخ ایرایی همسر او خبر داده، صبح روز دوشنبه ده‌ها تن با در دست داشتن تصاویری از آرش صادقی و علی شریعتی زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین تجمع کردند. از رویا کریمی مجد بشنویم.
بامداد دوشنبه و در 71مین روز از اعتصاب قضایی آرش صادقی زندانی سیاسی، ده‌ها تن در اعتراض به وضعیت او و همسرش گلرخ ایرایی در مقابل زندان اوین تجمع کردند. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تجمع در آرامش برگزار شده و تجمع کنندگان تنها عکس‌های این دو زندانی را در دست داشتند. وکیل مدافع آرش صادقی شامگاه یکشنبه اعلام کرد وثیقه 500 میلیون تومانی گلرخ ابراهیمی ایرایی همسر آقای صادقی سپرده شده و با پایان کارهای اداری او تا روز سه‌شنبه فردا آزاد خواهد شد. با این همه، آنطور که یکی از بستگان آرش صادقی به رادیو فردا گفته، او حاضر نیست پیش از آزادی همسرش گلرخ اعتصاب خود را بشکند. گلرخ ایرایی به علت نگارش داستان منتشر نشده‌ای درباره سنگسار به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات متهم شده، اتهاماتی که به صدور حکم 6 سال زندان برای او انجامیده است. آرش صادقی نیز به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و تشکیل گروه غیرقانونی در دادگاه انقلاب تهران به 15 سال زندان محکوم شده است. امیر رئیسیان، وکیل مدافع آرش صادقی، روز یکشنبه در صفحه توییترش نوشته در تماس تلفنی با آقای صادقی او گفته هنوز در اعتصاب قضاست. به نوشته آقای رئیسیان، به محض آزادی گلرخ آرش صادقی برای درمان به بیمارستان منتقل خواهد شد. ادامه اعتصاب قضایی آرش صادقی بازتاب‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته تا جایی که کمپین آزادی او با هشتگ آرش را نجات دهید در توییتر انعکاسی بین‌المللی داشته است. علاوه بر این، سه نماینده مجلس، الیاس حضرتی، محمود صادقی و احمد مازنی نیز گفتند که وضعیت اعتصاب قضایی آرش صادقی و علی شریعتی را پیگیری خواهند کرد. علی شریعتی نیز زندانی سیاسی است که مانند آرش صادقی بیش از دو ماه است که اعتصاب قضا کرده است. علی شریعتی به اتهام اجتماع بدتوانی از طریق شرکت در تجمع اعتراض به اسیدپاشی‌های اصفهان، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به ریاست جمهوری و داشتن دستگاه ماهواره در منزل به 5 سال زندان محکوم شده است. شهین دختر ملاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران، هم قول پیگیری وضعیت آرش صادقی را داده است. روز شنبه نیز حدود 1300 فعال سیاسی و مدنی ایران در نامه این خواستار پایان دادن به اعتصاب قضایی آرش صادقی و علی شریعتی زندانیان سیاسی اصلاح طلب شدند. این نامه که در وبسایت خبری انصاف نیوز منتشر شده به امضای چهره‌هایی چون مصطفی تاج‌زاده، آذر منصوری، اعظم طالقانی، کیوان صمیمی، حسین کروبی، فیض الله عرب سرخی، سعید مدنی و حبیب الله پیمان رسیده است. با همه این تلاش‌ها، گزارش‌هایی که در روزهای اخیر منتشر شده حکایت از وخامت حال آرش صادقی دارد، تا جایی که خانواده آقای صادقی اعلام کردند او خون بالا می‌آورد.
گزارش رویا کرمی مجد رو شنیدید.
آرش صادقی به دین، به نظام، به ملت، به رهبری، به کشور توهین و خیانت کرد. کسیشون مظلوم نکرد چرا در نخوره. مجرم رضاش بخوره و حبسش هم به اتمام برسه. کسی کارش نداره که.
آفرین با شما، هی لارجانی ها، آفرین با شما. گل کاشتین، بچه های مردم ها به چی حال رو در انداختیم؟ اون وقت شما ها به حساب کتاب میلیارد ها تومان پول به حسابتان دارین. مردم ایران از قبرستان سر در میاره. آفرین به شما لاریجانی ها، آفرین خود به رئیس قوای قضایی ها. مثل این حال روزی بچه مردم چی روزی آوردی؟
آیر کارتون خوابید، گور خوابید، اون حقوق های نجومی، کشتارها، دقیقا 37 سال تکرار مکررات است و بلاهایی که بیقانونی و سوء استفاده از قانون و بر سر کار بودن ادعی که واقعا اینها نادانند و غرض‌ورز همه چیز را از دید فقط خودشان میبینند، نه جامعه ایران.
من تعجب میکنم با اینکه ما دارای این همه میعانات گازی هستیم، جاهای نفت کشف میکنیم، گاز دست میاریم، کشف میکنیم، تو کشورمون روزانه داره اضافه میشه، چرا باید کشور ما از کشور دیگه گاز وارد بکنه که مردم اونم الان به خاطر که ایران بدهکار گاز هست و اینا بیاد تو این فصل زمستان گاز رو روی هموطنان ما در ترکمن صحرا گاز رو قطع بکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
الهام امینزاده دستیار رئیس جمهور ایران در امور حقوق شهروندی با انتقاد از فراوانی و تعدد قوانین در کشور گفته بیش از 160 دستگاه و نهاد در کشور مشغول ایجاد قانون و مقررات هستند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده خانم امینزاده گفته برای اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی که اخیراً از سوی حسن روحانی رئیس جمهور ابلاغ شده نیاز به تصویب لوایح و آیین‌نامه‌های جدیدی هست. از رضا جمالی بشنویم.
الهام امینزاده دستیار رئیس جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی با انتقاد از تعداد زیاد قوانین در کشور میگوید 160 دستگاه، سازمان و نهاد در کشور در حال ایجاد قانون و مقررات هستند. به گفته خانم امینزاده نهادهایی مانند دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای شهر و روستا از جمله نهادهایی هستند که در ایجاد فراوانی قانون و مقررات نقش دارند. به اعتقاد دستیار رئیس جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی، هر قانون و مقرراتی که تصویب می شود نباید از لحاظ قانونی برای شهروندان عوارض و مشکل مالی ایجاد کند. الهام امینزاده با اشاره به منشور حقوق شهروندی که اخیراً از سوی حسن روحانی ابلاغ شده است گفت بخش عمده قوانین این سند در قانون ضمانت اجرایی دارد، اما ضمانت اجرایی بندهای از این سند ضعیف است که باید با تغییر لوایح و بعضی از آیین‌نامه‌ها آن را تقویت کرد. سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن در ارزیابی تعداد نهادهای قانونگذار در کشور به رادیو فردا میگوید
به نظر من سخنان ایشون رو باید در چارچوب سیاسی دید و بررسی کرد و چارچوب سیاسیش هم عدم هماهنگی قوای سگانه است و مشکلات ناشی از اون، یعنی رقابت سیاسی که بین نهادهای حکومتی هست و درگیری که وجود داره. میدونید که خانم امینزاده خودشون حقوقدان هستن، الان در واقع دارن یه نوع انتقاد میکنن که حقوق شهروندی رعایت نمیشه و میخوان توجه عمومی رو جلب کنن که نهادهای حکومتی باید حقوق شهروندی رو لحاظ بکنن. یک مثالی هم میذارن در مورد تهران و پلسازی شهرداری در تهران و انتقاد میکنن. خب این سخنان فوراً جنبه مبارزه انتخاباتی به خودش میگیره در شرایط فعلی.
دوشنبه 29 آذر سال جاری بود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران منشور 120 ماده‌ای حقوق شهروندی را پس از مدت‌ها انتظار در مراسم ویژه امضا و ابلاغ کرد. آقای روحانی در مراسم ابلاغ این منشور گفت
هیچ کس از قانون مستثنا نیست، همه باید در چارچوب قانون حرکت کنیم و تمام اتباع کشور در برابر اجرای قانون مساوی هستند. این صریح اصل قانون اساسی است.
کمتر از یک ماه پیش الهام امینزاده اعلام کرده بود که منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی ندارد. روز دوشنبه معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران در همین زمینه اضافه کرده که برای اجرایی شدن بعضی از بندهای این منشور باید لوایح و آیین‌نامه‌های جدید تصویب شود. سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به این پرسش که چرا منشور حقوقی که هنوز ضمانت اجرایی ندارد از سوی رئیس جمهوری ایران ابلاغ شده است میگوید
مسائل مربوط به حقوق شهروندی در ایران بسیار ضعیف هستند، عمدتاً به این خاطر که سنت حکومت خودکامه بوده و حکومت‌ها به برتری قانون و پاسخگویی دولت مردان باور نداشتند و عمل نمی‌کردند. حتی در شرایط فعلی هم دولت روحانی برنامه توسعه سیاسیش در درجه اول نیست. حل مشکل روابط خارجی و توسعه اقتصادی در درجه اول و دومه و مسئله توسعه سیاسی در درجه سوم و در آخرین مرحله استراتژی دولت روحانی محسوب میشه. دولت روحانی میاد جواب میده که این منشور گام اوله، قراره به دستگاه‌ها ابلاغ بشه، نهادهای حکومتی موظف به رعایت اون باشن، مردم بیاموزن در مورد حقوق خودشون و به اضافه سه قوه هم با هم همکاری بکنن. خب این یک روند بسیار طولانی است، گام‌های کوچکی هستن در یک روند طولانی و در واقع در همین حدود و نه بیشتر میشه انتظار داشت که ضمانت اجرایی داشته باشه.
مواد 120 گانه منشور حقوق شهروندی ترکیبی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوانین موضوعه، دستورات حکومتی رهبر جمهوری اسلامی و مصوبات برخی نهادها مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این منشور هر آنچه از اصول حقوق شهروندی برشمرده به انطباق با قوانین اسلامی منوط شده است. اما این شرط نیز از سوی برخی جریان‌های محافظه‌کار و منتقد دولت حسن روحانی کافی شمرده نشده است. به اعتقاد عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، تعریف درست و دقیقی از قوانین اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود ندارد.
در قانون اساسی تا دلتون بخواد با جملات و با کلمات بازی شده. هر حقوق و آزادی برای مردم ایران به رسمیت شناخته شده، بلافاصله گفتن به شرط اینکه با موازین اسلام مخالف نباشه. و موازین اسلام و احکام اسلام رو هم در قانون اساسی تعریف نکردن. تفسیر قانون اساسی رو هم گذاشتن به عهده 6 تا روحانی. بنابراین تا امروز مردم اصلا نمیدونن چه حقوق و آزادی هایی رو دارن. اگر بخوان بر مقوله حقوق شهر هم باید یه همچین بلایی سر مردم ایران بیارن، بنابراین بدونید که غیر از یک جنجال انتخاباتی چیز دیگه نصیب مردم ایران قبل و بعد از این انتخابات نخواهد شد.
محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم، منشور حقوق شهروندی را تبلیغات انتخاباتی و خلاف قانون خوانده و گفته است که این منشور نه طرح است و نه لایحه و افسوده که همه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. بعد از این گزارش بریم سر بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. گزارش‌ها از عراق حاکی از آن است که انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهرک عموماً شیعه نشین صدر در بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، درباره تحقیق در زمینه کمک‌های بابک زنجانی به انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، یک شنبه شب در گفتگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد در دو سال گذشته سالانه حدود 704,000 شغل ایجاد شده، اما همزمان پذیرفت که سطح بیکاری نیز افزایش یافته است. دهاتن در اعتراض به وضعیت آرش صادقی و همسرش گلرخ ایرایی در مقابل زندان اوین تجمع کردند. خبرگزاری رسمی ترکیه به نقل از پلیس این کشور از بازداشت 8 تن در ارتباط با تیراندازی مرگبار در یک کلوب شبانه ساعتی پس از مراسم سال نو در استانبول خبر داد. شرکت ملی گاز ایران تایید کرده که ترکمنستان به دلیل آنچه اختلاف بر سر بدهی گازی اعلام شده صادرات گاز به ایران را متوقف کرده است. رئیس جمهور فرانسه که به منظور بازدید از نیروهای شرکت کننده در نبرد علیه گروه خلافت اسلامی به عراق رفته، با حیدر العبادی نخست وزیر این کشور دیدار کرد. مقام‌های ایرانی از توقیف 3 قایق از کشورهای عربی و بازداشت 21 خدمه آنها به اتهام صید غیر مجاز در آب‌های خلیج فارس خبر دادند. و کره جنوبی تهدید کره شمالی درباره تکمیل ساخت موشک دوربرد دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را به شدت محکوم کرد. مجله شانگاهی رو ادامه میدیم با گزارشی درباره پرونده علی مطهری نماینده مجلس از ترکمنستان. خواهیم شنید که صادرات گاز به ایران رو متوقف کرده. همینطور از تازه‌ترین گزارش مرکز آمار میشنویم در مورد وضعیت نیروی کار و شرایط کار و اشتغال در ایران. بعد هم برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. 10 روز بعد از اعتراض وکیل علی مطهری نماینده مجلس به ارسال پرونده او به دادسرای ویژه روحانیت، روز دوشنبه دادستان کل کشور اعلام کرد دادستان مشهد تحصیلات حوزوی داره و فعلا در دادستانی لباس روحانیت نمی پوشه. از رویا کرمی مشد بشنویم.
2 ماه پس از لغو سخنرانی علی مطهری در روز اربعین از سوی دادستانی مشهد، هنوز پرونده شکایت این نماینده مجلس علیه دادستانی به جایی نرسیده است. پیش از این مصطفی ترک همدانی وکیل علی مطهری اعلام کرده بود که پرونده شکایت موکلش از دادستان مشهد به دادسرای ویژه روحانیت ارسال شده است. روز دوشنبه امروز نیز دادستان کل کشور تاکید کرد که دادگاه صالح برای رسیدگی به شکایت نماینده مجلس از دادستان مشهد نه دادسرای عمومی که دادگاه ویژه روحانیت است. جعفر منتظری تصریح کرد که آقای صادقی دادستان مشهد تحصیلات حوزوی دارد و فعلا در دادستانی لباس روحانیت نمی پوشد. ارجاع پرونده شکایت علی مطهری علیه غلامعلی صادقی به دادسرای ویژه روحانیت در حالی صورت گرفته است که بنابر ماده 16 آیین‌نامه این دادگاه، روحانی به کسی اطلاق می شود که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد و یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفاً روحانی محسوب شود. و حالا دادستان کل کشور از ماده 16 آیین‌نامه دادگاه ویژه روحانیت چنین استنباط می‌کند که پرونده تشکیل شده علیه دادستان مشهد باید به دادگاه ویژه روحانیت برود. دادگاهی که با سخنان آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی در سال 1358 سنگ بنای آن نهاده شد. آیت الله خمینی در آن سخنرانی با تاکید بر آنکه در اسلام برای مجازات مجرمین فرقی میان گروه‌ها نیست و همه در مقابل قانون برابر هستند تاکید کرده بود که باید مجرمینی که با پوشیدن لباس روحانیت خود را در این صف وارد کرده اند مجازات شوند. در پی این سخنان دادگاه ویژه روحانیت در سال 1360 در شهر قم کار خود را آغاز کرد. مصطفی ترک همدانی وکیل علی مطهری روز دوشنبه در گفتگو با وبسایت حقوقی داتیکان با اعتراض دوباره به ارسال پرونده موکلش به دادگاه ویژه روحانیت گفته است که دادسرای ویژه روحانیت دادسرایی بدون قانون است و این دادسرا در قالب یک آیین‌نامه فعالیت می‌کند. به گفته آقای همدانی با ارجاع پرونده به این دادگاه امکان اینکه علی مطهری شخصا از متهم شکایت کرده و آن را پیگیری کند وجود ندارد و باید وکیل او مسیر قانونی را طی کند. وکیلی که به گفته آقای همدانی باید روحانی باشد و از سوی دادگاه ویژه روحانیت به موکلش معرفی شود. با این همه آقای ترک همدانی به وبسایت داتیکان گفته است که دادسرای ویژه روحانیت با اعلام عدم صلاحیت خود می تواند بار دیگر پرونده را به دادسرای عمومی بازگرداند یا مانند پرونده عباس پالیزدار نیابت رسیدگی را به دادسرای کارکنان دولت بدهد. به هم خوردن سخنرانی علی مطهری در شهر مشهد در آبان ماه گذشته اعتراض رئیس و 154 نفر از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت و حسن روحانی رئیس جمهور نیز این اتفاق را مایه شرمساری خواند. شماری از نمایندگان مجلس نیز از دادستان مشهد به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند. رئیس قوه قضاییه غلامحسین محسنی اجرایی معاون اول و سخنگوی این قوه را مسئول بررسی لغو سخنرانی علی مطهری کرد.
رویا کرمی مجد گزارش می‌داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اختلاف پیش آمده بین ایران و ترکمنستان بر سر تامین گاز مناطق شمالی ایران رو غیر سیاسی دانست و گفت این یک بحث فنی بین دو شرکت گاز ایران و ترکمنستان هست. مناقشه خرید گاز از ترکمنستان به قطع جریان گاز در منطقه شمالی ایران انجام میده. از شاهین بشیری بشنویم.
2 روز بعد از اینکه ایران اعلام کرد بر سر اختلاف پیرامون بدهی گازی با ترکمنستان به تفاهم رسیده، اکنون مقام‌های ایرانی خبر می‌دهند که همسایه شمالی صادرات گاز به ایران را متوقف کرده است. بر اساس بیانیه‌ای که یک شنبه 12 دی ماه در سایت رسمی شرکت ملی گاز ایران منتشر شده، ترکمنستان به رغم توافق به عمل آمده، صادرات گاز به ایران را به طور کامل متوقف کرده است. در همین حال به گزارش ایرنا، یک مقام وزارت نفت که نامش فاش نشده اعلام کرد سهم واردات از ترکمن گاز در سبد مصرفی گاز کمتر از 1.5% بوده و مردم مناطق شمالی نباید از قطع گاز نگرانی داشته باشند. این مقام وزارت نفت با بیان اینکه تولید گاز کشور به 700 میلیون متر مکعب گاز در روز افزایش یافته، افزود تأمین گاز بخش خانگی اولویت داشته و در صورت نیاز نیروگاه‌ها و صنایع به گاز برای آنها سوخت جایگزین پیش بینی شده است. مهدی ورزی، کارشناس نفت و انرژی ساکن لندن، معتقد است بخشی از مسئله به وجود آمده میان ایران و ترکمنستان به بی‌برنامگی ایران در تولید گاز و مشخص نبودن اولویت‌های تولید باز می‌گردد.
صنایع گاز ایران سه تا هدف دارند. یکی اینه که مصرف داخلی ایران رو تامین کنند. یکی اینه که به میدونهای قدیمی نفت که واقعا بیشتر تولیدشون کردند گاز تزریق کنند. یکی اینه که گاز رو به سایر کشورها صادر کنند. این سه مسئله رو به نظر من هیچ وقت بهش رسیدگی عمیق نشده. یعنی ما همش آمار مختلف از منابع نفتی و گازی در ایران میشنویم که ایران مثلا چقدر میتونه صادر کنه در مثلا 5 سال آینده، 10 سال آینده چقدر میتونه تولید کنه، چقدر گاز مایع میخواد صادر کنه. ما واقعا نمیدونیم و تا یک تعویضی دراز مدت نشه معلوم نیست چقدر اضافه بر تولید ایران الان ظرفیت داره که مثلا به شمال برسونه و تا چه حدی میتونه برسونه.
بر اساس قراردادی که از 20 سال پیش میانه شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن گاز منعقد شده، بخشی از گاز مصرفی مناطق شمالی با واردات از این کشور تأمین می شود. ایران سال گذشته حدود 9 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان دریافت کرده بود که این رقم دو برابر میزان گاز دریافتی ایران از همسایه شمالی در سال 93 بود. گزارش شرکت ملی گاز می افزاید که در طول این مدت هر از گاهی رفتارهای مغایر با اصول قرارداد از شرکت ترکمنی سر زده است که مهمترین آن قطع جریان گاز در اوج سرمایه سال 86 بود که منجر به پذیرش خواست شرکت ترکمن گاز و افزایش 9 برابری قیمت گاز شد. رسانه‌های ایران میگویند که ترکمنستان ادعا دارد ایران بابت واردات گاز طی سال‌های 86 و 87 کلاً 1.8 میلیارد دلار بدهی دارد، اما ایران ضمن پذیرش اصل بدهی با این حال این رقم را قبول ندارد. رضا تقی‌زاده، کارشناس انرژی در بریتانیا، در مورد مسئله بدهی ایران به ترکمنستان و مشکل به وجود آمده میان دو کشور معتقد است
جمهوری اسلامی مخالف این که بدهکاری مالی داره به ترکمنستان نیست و ادعا میکنه که عدم پرداخت ناشی از نداشتن پول یا بدهکاری نیست. مشکلات بانکی بوده که در نتیجه اعمال تحریم‌ها از سال 2012 به این طرف باعث شده که اینها نتونن به موقع همه دیونشون رو بپردازن، ولی اختلاف قیمت بین ایران و ترکمنستان از سال 2008 به این طرف وجود داشته و حالا ترکمنستان دوباره علاوه بر این که میخواد این بدهی معوقه پرداخت بشه ادعای قیمت بیشتری رو هم داره و پایه قیمت اونها قیمتی است که ایران گاز خودش رو به ترکیه میفروشه، ولی ایران با توجه به اینکه با وضعیت ترکمنستان آشناست و میدونه ترکمنستان بعد از اینکه شرکت گازپروم خرید گاز از اونها رو قطع کرد تنها دو تا مشتری داره، یکی از اونها چینه و مشتری دیگه ایران، ناگزیر خواهد بود برای اینکه فقط تک مشتری باقی نمونه گاز رو به ایران بفروشه. در هر حال این جمهوری اسلامی است که فشار زیادتری میاره برای خریدن گاز با قیمت کمتری و ترکمنها ظاهرا با توسل به یک بلوف سیاسی و با توجه به اینکه فصل سرماست در ایران و نیاز مناطق شمال هنوز تامین نشده تصور میکنن میتونن علاوه بر گرفتن پول قیمت بالاتری رو هم به جمهوری اسلامی تحمیل کنند.
گزارش شرکت ملی گاز ایران میگوید که در 3 سال اخیر و با تلاش‌های صورت گرفته مبالغ مربوط به خرید گاز به طور کامل به شرکت ترکمن پرداخت شد و مذاکرات برای چگونگی باز پرداخت بدهی‌های گذشته با حفظ ادعاهای ایران مبنی بر خسارت کمی و کیفی نیز آغاز شد که در مذاکرات اخیر مورد توافق طرفین قرار گرفت. این گزارش می‌افزاید که شرکت ترکمن گاز به طور ناگهانی و خارج از توافق به عمل آمده به صورت غیر منطقی و در اقدامی کنیم مغایر با چهارچوب قرارداد، بار دیگر با آغاز فصل سرما با این ادعا که باید مبلغ مورد مناقشه و اختلاف را به سرعت دریافت کند، از صبح روز یکشنبه 12 دی ماه اقدام به قطع گاز ارسالی به ایران کرده است. پیش از این مدیر عامل شرکت گاز ایران گفته بود که قرارداد واردات گاز از ترکمنستان به ایران همچنان تا 5 سال آینده برقرار خواهد بود و هر دو کشور متعهد به اجرای کامل آن هستند. او خبر داده بود که قرار است موارد اختلافی توسط کمیته‌های مشترک طی 2 ماه آینده با برگزاری جلساتی بررسی شده و نتیجه نهایی برای تصمیم گیری اعلام شود. ایران تاکید کرده که به دنبال قطع واردات گاز از ترکمنستان با شتاب بخشیدن به ساخت خط لوله‌های در دست ساخت و تغییر موقت سوخت صنایع از گاز به سوخت مایع می‌تواند نیاز نواحی شمال شرقی کشور را رفع کند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. اما تازه ترین گزارش مرکز آمار از وضعیت نیروی کار در تابستان جاری نشون میده که میانگین نرخ بیکاری جمعیت فعال در این فصل سال 12.7% برآورد شده. بازار کار ایران در این فصل چه تغییری رو نسبت به فصل بهار نشون میده؟ این سوالی هست که همکارم مهدی طاهباز از احمد علوی پرسیده، اقتصاددان در سوئد.
مقایسه گزارش تازه مرکز آمار نشون میده که نرخ بیکاری در بهار سال جاری نزدیک 12.2% بوده، اما در فصل تابستان یعنی فصل بعد با 0.5% افزایش به 12.7% افزایش پیدا کرده. بنابراین اگر این آمار رو صحیح بدونیم، روند بیکاری افزایش داشته. نکات مشترک وضعیت بیکاری بین این دو فصل هم یکی اینه که بالاترین نرخ بیکاری مربوط است به گروه سنی 20 تا 24 سال و دوم اینکه نرخ بیکاری در میان زنان بیشتر از مردانه. البته این آمار رو باید با احتیاط بررسی کرد، چون برآوردهای دیگری وجود داره که نشون میده که نرخ بیکاری واقعی بسیار بیش از این چیزی است که اعلان شده.
آیا علوی، در مورد دلیل این نرخ بیکاری بالای گروه سنی 20 تا 24 سال هم برامون صحبت میکنین؟
البته شرط ورود این گروه سنی به بازار کار یکی ایجاد ظرفیت و تقاضای جدید در بازار کار و همچنین تناسب مهارت و توانایی این گروه سنی با نیازهای بازار کاره. چون در سالهای اخیر سرمایه گذاری انبوهی در ایران انجام نشده و سال به سال از اعتبارات عمرانی بودجه دولت هم کاسته شده، بنابراین نمیشه انتظار داشت که مشاغل انبوهی ایجاد شده باشه، هرچند خب دولت ادعاهایی در این مورد داره. بلعکس حتی بسیاری از واحدهای اقتصادی هم در شرایط فعلی زیر ظرفیت اسمی خودشون فعال هستن و برخی هم تعطیل شدن. افزون بر این بازار کار ایران سریالیت لازم رو نداره و نمیتونه نیروی کار جدید رو به سرعت جذب بکنه و جایگزین نیروی قدیمی تر بکنه و اینها در مجموع دلایلی هستن که توضیح میده چرا اشتغال در میان این بخش از جمعیت کم و بیکاری در میان این بخش از جمعیت جوان بالاست.
درسته. علاوه بر اینها اخیراً بانک مرکزی خبر از رشد 7.4% در 6 ماه نخست سال جاری خبر داده. چرا این نرخ رشد نتونسته نرخ بیکاری رو کاهش بده و نرخ بیکاری حتی افزایش یافته؟
صرف نظر از ابهامی که در آمار نرخ رشد اقتصادی در ایران است، حتی به فرض صحت آمار و خوشبینی به نظر میرسه که این رشد اقتصادی مربوط به بخش‌های محدود و معینی بوده، مثل بخش نفت و صنایع وابسته به اون و صنایع بزرگ مانند صنایع خودرو. بنابراین هنوز رشد اقتصادی کافی، فراگیر و پایدار نیست. مثلا بخش مسکن هنوز در رکوده. افزایش اشتغال و به خصوص برای گروه سنی جوان نیازمند تداوم فراگیری رشد اقتصادی و البته رشد اقتصادی بالاست. البته نیروی جوانی که تازه وارد بازار کار میشه نمیتونه به هر حال کاری پیدا بکنه و تقاضا هنوز اونقدر بالا نیست برای نیروی کار که علاوه بر کسانی که فعال هستن نیروی جدید هم بپذیره.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد. مهدی طاهباز همکار من از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
گزارش این هفته یک کارنامه به اخبار مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده اختصاص دارد. برنامه یک کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود.
دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
بله، این برنامه امشب پخش میشه اگر همراه رادیو فردا بمونید. اما در ادامه و در واقع در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا مثل بقیه دوشنبه شبها میتونید شنونده برنامه هفتگی ادبی رادیو فردا باشید، نمای دور نمای نزدیک. با مهداد قاسمفر در این برنامه همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده. بعد از این برنامه هم امیدواریم شرایط چه داشته باشید و باز هم رادیو فردا رو همراهی کنید، موسیقی بشنوید و خبرهای تازه رو از همینجا دنبال کنید. ممنونیم که تا این لحظه با مجله شامگاهی رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
در ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک مثل هر هفته با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. این هفته با چند کارشناس حوزه نشر و کتاب موضوع مهم ویراستاری و ویرایش در تولید و ترجمه کتاب در ایران را بررسی کوتاهی خواهیم کرد. یکی از انتقادات مدام ناظران کتاب در ایران و حتی نویسندگان و برخی مترجمان درباره صنعت نشر کتاب، فقدان ویراستاران مجرب و صاحب نظر در حوزه ویرایش محتوایی است. آنچه که در ایران به عنوان ویرایش شناخته می شود، عمدتاً متمرکز بر نظارت بر یک دست کردن رسم الخط کتاب است و در برخی موارد اندک نظارت بر فیزیک نشر، چون شکل و ظاهر کتاب. ویراستاری اما آنگونه که در کشورهای دارای صنعت نشر رخ می دهد، بیش از هر چیز ویرایش محتواست و حتی مواردی بسیار گسترده تر. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد کتاب ساکن آلمان:
ویراستاری ابعاد گوناگونی داره. در وهله اول، نخستین کار ویراستاران یا هیئت ویراستاری انتخاب کتاب هست، به این معنا که آیا اصولاً این کتاب منتشر بشه یا نشه. و البته هیئت‌های ویراستاری کتاب سفارش میدن، یعنی یکی انتخاب کتاب‌هایی که بهشون پیشنهاد میشه و بعد سفارش دادن کتاب‌هایی که تصورشون این هستش که لازم هست که منتشر بشه، پاسخگوی نیازی است که در بازار وجود داره. و بعد ارزیابی کیفیت کتاب هست که به طور کلی کتابی که پیشنهاد شده اصولا قابل چاپ هست، یعنی ارزش چاپ داره، ارزش های به اصطلاح کیفی. و بعد وقتی که کتاب ارزش کیفی چاپ داره، اون وقت وارد محتوا میشن. در مورد کتاب های علمی طبیعتا بحث منابع مطرح میشه که آیا کتاب به منابع خودش ذکر کرده، نمیدونم نمایه داره، و بعد پس بندیش چطوره، تنظیمش چطوره، نثرش چطوره، که نثر باید متناسب بشه با مخاطب. مثلا ویراستاری کتاب کودک تفاوت داره با ویراستاری کتاب برای عموم، یا خیلی تفاوت داره با ویراستاری کتاب دانشگاهی، یعنی ویراستاری یعنی نثر متناسب با مخاطب. بعد تازه میرسیم به نحوه ارائه کتاب هست که ویراستار برش نظارت داره. البته بخش فنی اون کار میکنه، اما ویراستار برش نظارت داره. این یه بحث. بخش دیگه ویراستاری جنبه‌های دیگه هم داره، مثلا ویراستاری دالتون معارف ها یا ویراستاری مثلا فرهنگ لغت‌نامه ها، که اون هم یک کار بسیار تخصصی جداگانه است، یا ویراستاری کتابای علمی.
این گونه ویراستاران البته باید از دانشی بسیار گسترده هم در حوزه‌های تحت نظارت برخوردار باشند. ویراستارانی که هم منتقدان صاحب نظر و معتبر کتابند و هم کارشناسان تراز اول ژانرها و تکنیک‌های داستان نویسی. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران:
ببینید، من نام شماری از این ویراستاران رو در آمریکا و انگلیس و فرانسه، حالا یا با کمک اینترنت یا دوستانم که مقیم آن کشورها هستند، به دست آوردم. تا اونجا که من درک کردم، خیلی از اینا استاد دانشگاهن، خیلی از اینا خودشون داستان نوشتن، نقد نوشتن، نظریه نوشتن، و خودشون آدمای به قول معروف غولین در عرصه ادبی داستانی. بنابراین وقتی کتاب پرس کنیم، یه کسی مثل فیلیپ راس یا مثلا مارگارت آتوود میدن دستشون، مرعوب نمیشن. تجربه کنیم مثل ازرا پوند که میاد مرعوب اسم الیوت نمیشه و اون فصل رو هضم میکنه، این فصل رو هضم میکنه، اون جا به جا میکنه فلان، اینا میان زیر رو میکنن.
تینوش نظمجو، مترجم و ناشر کتب الکترونیکی ساکن پاریس هم درباره وظیفه ویراستاران در صنعت نشر در کشورهای غربی میگوید:
ببینید چه انتشاراتی که توی فرانسه وجود داره، توی هر انتشاراتی درون خود اون انتشارات کار میکنن که حالا روی چندین کتاب کار میکنن و از نزدیک با نویسنده در تمام مدت خلق اثر جلو میرن و شروع میکنن به کار کردن، به دادن حتی ایده، گاهی اوقات حتی جابجا کردن فصل ها و قسمت ها. این خب قسمت خیلی مهمیه که حالا من خیلی برش نمیگذونم به ویراستاری، شاید کلمه اون حرفه رو اسمش نمیذارم ویراستاری، اون حرفه رو میذارمش ناشر. و اون بخشی هستش که اون ناشر در واقع شروع میکنه به دخالت کردن و شروع میکنه یک جورایی با خود نویسنده پا به پا متن رو نوشتن. حالا همه اینا باز بستگی داره که نویسنده خودم چقدر مشهور باشه، اولین کارش باشه یا نباشه، روی اینا خیلی کار میشه کرد. و همه اینا هم به دو بخش در واقع تقسیم میشه. یکی بخش بازارش ره هستش که ناشر میبینه خیلی وقتا ممکنه حتی ضرر بزنه، یعنی خیلی وقتا ممکنه که نابود بکنه متن رو، یا متن رو به یک سمت یه متنی که فروش حالا بیشتری ممکنه داشته باشه برگردونه. خیلی وقتا هم هستش که خب خیلی از ناشرها هستن روی کتاب‌های معروفی کار کردن با نویسنده‌های معروف و اون کتاب‌ها رو در واقع دگرگون کردن و چیز خیلی جالبی ازش به وجود آوردن. متأسفانه این بخش ما، چون قسمت نشر ما در ایران خیلی حرفه‌ای نیست، این بخش به یک جورایی نادیده گرفته شده.
اما در ایران وضعیت ویراستاری چگونه است؟ فرج سرکوهی از سابقه ویرایش کتاب در ایران میگوید:
در ایران در دهه 40 و 50 برخی ناشران که بعداً اتفاقاً اینا ناشران معتبر شدن، به تدریج سعی کردن ویراستاری رو به مفهوم درستش داشته باشن. مثلا اگر شما نگاه بکنید، انتشارات نیل در پیش از انقلاب در بخش داستان و در ترجمه کتاب‌های داستانی هیئت ویراستاری بسیار معتبری داشت که ابوالحسن نجفی هم یکی از اونا بود، یا انتشارات امیر کبیر در بعضی از ژانرها ویراستاری خیلی بالا داشت. یکی از به اصطلاح جامع‌ترین هیئت‌های ویراستاری رو انتشارات فرانکلین داشت، یعنی اصلا ده ها نفر در زمینه‌های گوناگون در انتشارات فرانکلین ویراستار بودند. و انتشارات امیرکبیر همجور، انتشارات خوارزمی ویراستاری بسیار خوبی داشت. به هر حال ناشران که الان اسمشون به عنوان ناشران معتبر می‌بریم، یکی از دلایلی که معتبر شدند این بود که از به اصطلاح هیئت‌های ویراستاری خیلی تخصصی برخوردار بودند.
با این وصف از نظر این نویسنده و منتقد کتاب، ویراستاری در شرایط فعلی در ایران تا حد زیادی از صحنه خارج شده است.
بعد از انقلاب اصولا در ایران ویراستاری مرد، نه فقط بعد حد اکثرش در برخی از ناشرها که حالا خیلی هم سعی میکنن به اصطلاح ناشرهای خوبی باشن، ویراستاری تبدیل شده به این که مثلا رسم الخط یکی بکنن، یا مثلا چه میدونم حالا یکی دو تا اصلاحات کوچیکی در کتاب بکنن. و حالا اصلا در ایران که الان وقتی ما ناشرانی داریم که پول میگیرن از نویسنده و کتاب چاپ میکنن، دیگه اصلا مسئله ویراستاری مطرحه. در ایران اصولا صنعت نشر از این رفته، ناشرها کتاب در میارن برای کاغذ یا پول از نویسنده میگیرن و دیگه اصلا برای وقتی برای ناشر دو چی در گذشته برای که ویراستاری به معنای جدی وجود داشته باشه، دو تا چیز باید وجود داشته باشه برای ناشر، دو تا مؤلفه. یک مؤلفه این که ناشر باید کتابشو بپوشه و هزینه‌شو تامین کنه، نه اینکه کاغذ بگیره یا پول از مؤلف بگیره. دوم این که ناشر به ارائه کتاب به اعتبار خودش علاقمند باشه. ما الان در ایران هیچ کدوم از دو تا رو متأسفانه نداریم و به همین خاطر اصلا ویراستاری نداریم، مگر در تعداد انگشت شماری از کتاب ها هستش که هنوز ویراستاری اعمال میشه، مثل برخی از فرهنگنامه ها.
با این حال برخی معتقدند که علت پا نگرفتن ویراستاری علمی و با استانداردهای جهانی در صنعت نشر ایران ضعف مالی ناشران است. فتح الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد کتاب در تهران:
خب در ایران اگر بخواد چنین ویراستاری استخدام بکنه یک ناشر، برای 26 روز در کار من فکر کنم دیگه حداقل باید 5 میلیون تومان حقوق بده به اینا، چون چنین ویراستاری کمتر از این حقوق نمیره. او ویراستاری که با مای 700 هزار تومان میره، شما خودتونم میدونی ویرایش نمیکنه. مثلا فرض کنید به جای کلمه کاستن مثلا میگه بکاهد، میگه بکنش کم کرد، داستانی تر بشه. این ویراستار نیست. ناشری که میاد 1100 تا می نویسه برای اعتبار نویسنده یا مترجم، بعد 400 تا 700 تا از همون کتاب چاپ میکنه از مثلا نویسندگان شاخصی مثل یوسا، مثل پوئنتس و مترجمان شاخصی چاپ میکنه و همینطور از نویسندگان تراز اول کشور ما، اینا چجوری میتونن مای 4-5 میلیون حقوق بدن؟
فرج سرکوهی نویسنده و منتقد کتاب در آلمان اما معتقد است که ضعف مالی ناشران علت اصلی نبودن ویراستاران بزرگ در چرخه صنعت نشر ایران نیست.
نه، من فکر میکنم که مصیبتی که صنعت نشر ایران بهش گرفتار شد دلایل وسیع‌تر از این حرفاست. یعنی اولا توجه بکنید که صنعت نشر ایران وابسته شد به یارانه‌های دولتی، حالا از کاغذ بگیر تا کمک‌های دیگر یا خرید کتاب. بعد صنعت نشر ایران تبدیل شد به دلالی، یعنی پول از مؤلفین بگیر و کتاب چاپ بکن. همون دلایلی که به طور کلی صنعت نشر رو کشته، ویراستاری هم کشته.
به هر حال علت ها هر چه که هست، از نظر بسیاری از فعالان حوزه نشر و تألیف و کتاب، فقدان ویراستاری و ویراستاران معتبر و صاحب نظر باعث بروز مشکلات فراوانی برای تولید کتاب در ایران بوده و هست، مشکلی که همگان به آن معترفند اما چشمانداز نزدیکی برای رفع آن به نظر نمی‌رسد. با من مهرداد قاسم فر در برنامه ویژه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. سپاس از همراهیتان. تا هفته بعد.